ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مظنون حمله برلین در درگیری با پلیس ایتالیا کشته شد. ولادیمیر پوتین میگوید ایران، روسیه، ترکیه و سوریه در پایتخت قزاقستان گفتگو میکنند. و تمام مسافران هواپیمای ربوده شده خطوط هوایی لیبی آزاد شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. مقام‌های امنیتی ایتالیا و آلمان تایید کردند مظنون حمله برلین بامداد روز جمعه در شمال شرقی شهر میلان به دنبال درگیری با پلیس ایتالیا کشته شد. مارکو مینیتی وزیر کشور ایتالیا روز جمعه در یک نشست خبری گفت:
Questa notte alle 3 del mattino a Sesto San Giovanni Milano.
آقای مینیتی گفت بامداد روز جمعه در جریان بازرسی پلیس ایتالیا در حاشیه شهر میلان، پلیس به سرنشین یک خودرو مشکوک می شود و از او درخواست مدارک هویتی می کند. به گفته آقای مینیتی پس از این درخواست سرنشین خودرو به پلیس شلیک می کند و در جریان درگیری رخ داده سرنشین کشته می شود. وزیر کشور ایتالیا می گوید بررسی های انجام شده نشان داده که فرد کشته شده انیس آمری عامل حمله برلین بوده است. وزیر کشور آلمان هم با تایید کشته شدن انیس آمری گفت تحقیقات در درباره این حمله و جزئیات آن با وجود کشته شدن انیس آمری ادامه پیدا خواهد کرد. در همین حال شبکه خبری اماق وابسته به گروه حکومت اسلامی تایید کرد که انیس آمری در درگیری با پلیس ایتالیا کشته شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تایید کرد که ایران، روسیه، ترکیه و سوریه توافق کردند تا در آستانه پایتخت قزاقستان درباره بحران سوریه گفتگو کنند.
Мы предложили в качестве такой нейтральной площадки столицу Казахстана Астану. Президент Турции с этим согласен.
رئیس جمهوری روسیه که روز جمعه در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، با مؤثر دانستن همکاری ایران و ترکیه در توافق بر سر خروج شورشیان از شرق حلب گفت همکاری‌های میان سه کشور ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه ادامه پیدا خواهد کرد. آقای پوتین همچنین تخلیه شورشیان از شرق حلب را بزرگترین عملیات انسان دوستانه بین المللی تا کنون توصیف کرد. ولادیمیر پوتین همچنین از عملکرد دولت باراک اوباما انتقاد و ابراز امیدواری کرد روابط میان روسیه و آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بهبود پیدا کند. او همچنین روسیه کنونی را قوی تر از هر گونه به گفته او متجاوز بالقوه دانست. نخست وزیر مالت میگوید تمام 109 نفر مسافر هواپیمای ربوده شده خطوط هوایی لیبی از هواپیما خارج شدند. جوزف موسکات در توییتر خود نوشته است که همچنین 2 رباینده و تعدادی از خدمه پرواز هنوز داخل هواپیمای ربوده شده هستند. ظهر روز جمعه 2 نفر هواپیما ربا با 1 هواپیمای خطوط هوایی لیبی این هواپیما را مجبور کردند با تغییر مسیر در خاک مالت بنشینند. گفته شده است که هواپیما ربایان نارنجک به همراه دارند و تهدید به انفجار هواپیما کردند. پروازها در فرودگاه مالت به دنبال این اتفاق متوقف شده است. گزارش از تهران حاکی است که پدافند هوایی محدوده مرکز این شهر صبح روز جمعه به سمت یک شیء هوایی شلیک کرده است. محسن همدانی معاون استانداری تهران با تایید شلیک چند گلوله هوایی در تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که هدف یک هلیشات متعلق به صدا و سیما بوده که قصد تصویربرداری از نماز جمعه تهران را داشته است. در همین حال دبیرخانه شورای تامین فرمانداری تهران زمان وقوع این شلیک‌ها را ساعت 9:45 دقیقه صبح روز جمعه و محدوده آن را منطقه پرواز ممنوع میدان انقلاب و بیت رهبری اعلام کرده و گفته این پدافند به سمت یک هلیشات شلیک کرده است. خبرگزاری ایلنا هم از قول یک منبع آگاه گزارش داده که این هلیشات یک پرنده هوایی متعلق به یک گروه مستندساز دارای مجوز فیلمبرداری بوده که به نوشته این خبرگزاری به صورت غیر عمد از محدوده مجاز خارج و به سمت منطقه ممنوع پرواز کرده بود که هدف پدافند قرار گرفت. و دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید حملات هوایی ترکیه در 24 ساعت گذشته در شمال سوریه باعث کشته شدن دست کم 88 نفر غیر نظامی از جمله تعدادی کودک شده است. نیروی هوایی ترکیه از روز پنجشنبه به اهدافی در شهر ارباب در شمال سوریه حمله کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید 21 کودک در میان کشته شدگان این حملات هستند. ارباب در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد و در کنترل گروه حکومت اسلامی است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر شنوندگی برنامه هفتگی ساعت ششم خواهید بود.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از آندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
سلام، من فرین آسمی هستم و در غیاب همکارم نیوشا بقراطی این هفته در یک ساعت آینده در برنامه ساعت ششم با شما خواهم بود. برنامه ساعت ششم این هفته به منشور حقوق شهروندی اختصاص دارد. نظر شما درباره این منشور چیست و به نظر شما چقدر منشور حقوق شهروندی قابل اجراست؟ با این شماره با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-24-54 این شماره مستقیم ماست. از طریق تلگرام هم میتونید با ما در تماس باشیم. شناسه ما هست فرداگرام. فیسبوک و اینستاگرام هم در اختیار شماست برای نوشتن نظراتتون. حسن روحانی دوشنبه 9 آذر همزمان با ماه‌های پایانی دوره اول ریاست جمهوری خود به یکی از وعده‌های انتخاباتیش عمل کرد و منشور حقوق شهروندی را امضا و ابلاغ کرد.
منشور حقوق شهروندی قانون موضوعه کشور نیست، اما تضادی هم با قوانین موضوعی کشور ندارد. منشور حقوق شهروندی در اجرای اصل 113 قانون اساسی و 134 قانون اساسی و 121 قانون اساسی است.
صدای حسن روحانی رو میشنیدید دوشنبه 9 آذر همزمان با رونمایی از منشور حقوق شهروندی. در منشور حقوق شهروندی تاکید شده که دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظفند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت 6 ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهند و هر سال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه حل‌های پیشنهادی برای ارتقا و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه کند. در یک ساعت پیش رو به صورت زنده با حضور دو کارشناس به بررسی منشور حقوق شهروندی می‌پردازیم. آقایان رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، و اردشیر امیرارجمند، حقوقدان و رئیس سابق مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. سلام می‌کنم به هر دوی شما. ابتدا سوالی از مهمانان برنامه مطرح میکنیم و بعد میریم سراغ شنوندگان که با ما تماس گرفتن. آقای علیجانی، فکر میکنید که منشور حقوق شهروندی چقدر واقع بینانه تبیین شده؟
سلام بر شما جناب آقای امیرارجمند و همه شنوندگان عزیز. ببینید، یه بار در رابطه با متن منشور میخوام صحبت بکنیم، یه بار در رابطه با این کاری که الان صورت گرفت. حالا متنشو فرصت هست در ادامه برنامه بپردازیم که چقدر واقع بینانه هست یا نیست، اما اینکه آیا این اصل این عمل امضای این منشور و نمایی از این منشور در شرایط فعلی یک عمل واقع بینانه هست یا نه، من فکر میکنم اگر در ابتدای دولت آقای روحانی منشور مطرح میشد، خب میشد جدیش گرفت. این معنا که میتونست یه نقش آگاهی بخش داشته باشه برای مردم، فضاسازی بکنه برای رسانه ها و ولی بعد تبدیل به لوایح دولتی بشه، یک حداقل 20% یا تو اجرا، یعنی مثلا دولت در رابطه با وزارت اطلاعات خودش، در رابطه با نهاد وزارت کشور، وزارت ارشاد، اینها رو سعی بکنه رعایت بکنه. اما وقتی که در ماه‌های آخر دولتی منشور میاد و اینم نسخه دومش هست، نسبت به نسخه اول دولت به نوعی حتی مسئولیت زدایی از خودش کرده، یعنی اومده مثلا کمیته حقوق شهروندی رو، شورای حقوق شهروندی رو، ستاد ملی حقوق شهروندی رو برداشته، فقط یک معاونت برای ریاست جمهوری گذاشته که کاملا تشریفاتی است. اون چیزی که شما از بند سوم بخش اجرا و نظارت، این سازوکار اجرا و نظارت این منشور خوندید که دستگاه دولتی در 6 ماه آینده، یعنی در مدت 6 ماه آینده مسائل حقوقیشون رو به این معاونت اطلاع بدن، 6 ماه آینده یعنی پایان کار دولت، در خوشبینانه ترین حالت می شود گفت که این یک کار تشریفاتی است و یه پوشه اداری است که آقای روحانی خواسته اون وعدش رو عمل بکنه، و در یک برخورد یه مدار بدبینانه تر که من فکر میکنم واقع بینانه تر است، یک کار انتخاباتی است. البته کار انتخاباتی از یک نامزد انتخابات خوب بیشتر زیبنده است، یک کسی که تازه میخواد بیاد نامزد بشه، ولی از دولتی که به هر حال در آخر کارش هست، این شاید اگر بخوام این بدبینی رو به زبان بیاریم نوعی فریبکاری با افکار عمومی است. یعنی شما بیان یه مجموعه قوانین رو که یک مونتاژ متوسطی است از قوانین موجود، حالا بدون اینکه کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران امضا کرده اونها رو در نظر بگیره، البته متنش بالاتر از واقعیتی است که الان اتفاق افتاد در ایران وجود داره، اما خب خیلی پایین‌تر از سطح مطالبات هست. ببینید در حوزه زنان مثلا یه چیز خیلی اولیه که حالا تو حقوق زنان مطرح است، حتی طلاق مثلا نیومده تو بحث.
آقای علیجان اجازه میدید که این بحث زنان، بحث اقلیت‌ها رو در ادامه به صورت جدا بهش بپردازیم اگر که موافق باشید؟
خواهش می‌کنم.
من از آقای امیرارجمند می‌خواستم سوال کنم. آقای امیرارجمند خیلی ممنون که تشریف آوردین توی برنامه. به نظر شما آیا انتشار این منشور حقوق شهروندی بهتر از عدم انتشارش هست یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من فکر میکنم که باید این منشور رو در سر جای خودش قرار داد و در روند تاریخی این امر بررسی قرار داد تا مسئله روشن‌تر برای شنوندگان شما بشه. این بحث منشور حقوق شهروندی اساساً به دولت آقای روحانی مربوط نمیشه، یعنی اولین حرکت در زمان دولت جناب آقای خاتمی صورت گرفته، اگر اشتباه نکنم سال 1378 این طرف ها بود که آقای معاونت حقوقی ریاست جمهوری در صدد تصویب طرح لوایحی بود برای توسعه سیاسی در کشور، و یکی از مسائلی که مطرح شد همین لایحه، اون وقت تحت عنوان لایحه حقوق بشر و شهروندی بود، و خب یک متن کاملی تهیه شد که متن کامل در عین برشمردن حقوقی که وجود داشت و بخش مهمیش در واقع حقوق معطله قانون اساسی بود، و یک بخش بسیار خوبی داشت که مکانیزم اجرایی بود و اصلش هم مکانیزم اجرایی بود، به تصویب رسید، یعنی تهیه شد و تمام شد، و خب در دولت آقای خاتمی به نتیجه نرسید، و بعدا خب دولت آقای روحانی آمدن در ابتدا مطرح کردن، متن اولیه متن خیلی کامل خوبی بود، بعدا حالا زیر رو شد و الان این متن اومده. به نظرم میرسه که اگه در روند تاریخی خودش نگاه بکنیم، به هر حال یه چیزی که به سرانجام رسید و یه نقطه قوت، یه کاری از سال 1378 کسایی که به دنبال اصلاح در کشور بودن و توسعه سیاسی بودن دنبال می‌کردن، امروز به نتیجه رسیده، قابل تقدیر هست، اما مشکلاتی داره. مشکل اساسیش هم در بخش دومشه که مربوط به ضمانت‌های اجراست. من فکر میکنم آنچه که خیلی مهم بود و شاید اگر نظر من بود بیشتر به سمت اون صفحه ادامه میکرد که ما بیشتر از هر چیزی در این فرصت کوتاه قدمی رو بر بداریم تا قبل از پایان دوره ریاست جناب روحانی، دوره اولش، در رابطه با تضمین در واقع حقوق شهروندی و پیشبینی مکانیزم های لازم. از این نظر نقطه ضعفی داره که باید بهش توجه بکنیم. حالا در دور آینده بنده نکات دیگه رو حتما
دقیقا در مورد همین مسئله الزام آور بودنش و این ضمانت اجرایی که ممکنه داشته باشه یا نداشته باشه، آقای امیر ارجمند، شنوندگان زیادی با ما تماس گرفتن. مثلا آقایی به نام علی برای ما در تلگرام نوشته که منشور حقوق شهروندی بیشتر نمایشیه و قابلیت اجرایی نداره. رضا برای ما نوشته که یک منشور بدون ضمانت اجرایی برای کسب رأی در انتخابات پیش رو هست. و من میخواستم اگر که موافق باشید ما با آقای منوچهر از بلژیک صحبت بکنیم. اول آقای منوچهر سلام به شما، خیلی ممنون که تماس گرفتید با برنامه. من میخواستم از شما بپرسم که شما نظرتون در مورد این منشور حقوق شهروندی چیه و فکر میکنید که آیا این منشور ضمانت اجرایی خواهد داشت یا نه؟
سلام علیکم به شما و مهمان گرامیتون. ببینید الان مهمان اول که صحبت کردن آقای اسمشون رو فراموش کردم،
آقای علی جانی هستن، رضا علی جانی.
آقای علی جانی کاملا درست گفتن. این همون گوزهای اول در زمان انتخابات اولش کلید آقای روحانی آورد و اون کلید رو هر کار کرد نتونست باز کنه. الانم که دیگه داره به تموم میرسه، میخواد برای دوره دوم خودش چیکار کنه. کدوم منشور تو ایران شده؟ وقتی که منشور سازمان ملل متحد یا منشور حقوق شهروندی یا زنان یا غیره رو در ایران اجرا نمی کنن و سرکوب می کنن، اینها همه حرفه. فقط اینا میگن یه کرسی دیگه به وجود بیارن و هیچ ضمانت اجرایی هم نداره، چون حرف خودشون می زنن و تنها کسی که میتونه اجرایی کنه آقای خامنه‌ای هست و الا کسای دیگه نمیتونه. خب آقای خامنه‌ای هم که اجرا میکنه، هر کسی دهنشو باز کنه باید دهنشو ببندن دیگه، چون آزادی در مملکت نیست. پس اینها همه بی خود و جز این که بخوان به قول معروف برای آینده خودشون یه کار دیگه، یه کرسی دیگه وجود بیارن، کار دیگه نیست.
متشکرم آقای منوچهر، خیلی ممنون. آقای امیر ارجمند صحبت کردید از اینکه ضمانت اجرایی نداره این منشور. خانم الهام امینزاده دستیار آقای روحانی در امور شهروندی گفته که ضمانت اجرایی این منشور اینه که به مردم اجازه میده که از حقوق خودشون آگاه بشن و مطالبه داشته باشن. به نظر شما داشتن مطالبه و آگاهی از حقوق به تنهایی کافی هست و اصولا ضمانت اجرایی خواهد داشت برای شهروندان؟
حرف حقوقی نیست. یعنی وقتی ما از مکانیزم از تضمینات حقوقی صحبت میکنه، منظورمون مطالبه گری مردم نیست. اون حرف درسته در رابطه با اینی که خلاصه به هر حال یک توسعه اجتماعی صورت میگیره، ضامن حق مردم نهایتا خود مردم هستن. وقتی ببینن حقوقشون آگاهی داشته باشن، حقوقشون ببینن حقوقشون رعایت نمیشه، میتونن وارد میدان میشن و با حق اعتراضی که دارن و با حق به اصطلاح پیگیری مدنی که دارن بتونن در واقع حقوقشون رو تثبیت کنن. از این نظر درسته، ولی اینها ضمانت حقوقی معنای واقعی نیست. ببینید مسئله در یه جای دیگه است. ما هنگامی که از تضمینات صحبت میکنیم باید که اینو در نظر بگیریم که دو تا واقعیت رو ما در شرایط کنونی در کشور شاهدش هستیم. یک، لزوم تغییرات و اصلاحات جهت توسعه سیاسی. تقریبا هر کسی که عقل سلیم در ایران داشته باشه به این مسئله واقفه و این قبول داره، چه چپ باشه، چه راست باشه، چه محافظه‌کار باشه، چه اصلاح‌طلب باشه. نکته دوم اینه که نحوه توزیع قدرت و به تبع اون تفسیر و اجرای قوانین و نهادهای حکومتی به نحویه که هر تلاشی رو جهت این تغییرات با شکست مواجه میکنه. یعنی در واقع شما یک پارادوکس دارید. اینو چه شکلی میشه حل کرد؟ خلاصه یک معضل مهمی هست. به هر حال این سند در این رابطه قدم و مسیر رو برنداشه. باید که در واقع این رو اعتراف بکنیم که بخش دوم سند بسیار بسیار ضعیف هستش. از این جهت این هستش که آمدن اجرای این مفاد این به اصطلاح سند رو، ضمانت اجراشو و پیشرفتشو منوط به یک دستیار رئیس جمهور کردن. توجه فرمایید که خب این اصلا نزول سطح کار هست، با یک دستیار ریاست حتی ویژه رئیس جمهوری مسئله قابل حل نیست. و بعدا نستش که خب این سند
در واقع اگه قرار باشه فقط محل اجراش قوه مجریه باشه که اصلا ما به هیچی نیاز نداریم، خود رئیس جمهور میتواند مستقیما به عنوان عالی‌ترین مقام قوه اجرایی کلی تدابیر لازم اتخاذ بکنه تا قوانین رعایت بشن و اجرا بشن. هم اجرای قوانین معمولی هم در کشور میتونه خیلی از مسائل رو پیش ببره. من یه مثال میزنم براتون، مثلا فرض فرمایید الان میگن آقا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یکی از معاون وزرا اعلام کردن که پارازیت برای انسان ضرر داره و سرطان ایجاد میکنه، خب رئیس جمهور میتونه این مسئله رو دنبال بکنه در رابطه با بحث این حقوق شهروندی دیگه که از حقوق شهروندی در واقع قید شده در همین سند هستش، در رابطه با دانشجویان بحث حق بر در واقع تحصیل دانشجویان رئیس جمهور میتونه مسئله رو دنبال بکنه، حق بر تشکلات یه مثال خیلی ساده در دانشگاه ها خلاصه تشکلات دانشجو باید حق فعالیت داشته باشه. دیروز مناظره می دیدم که یه نفر می گفت بسیج حق داره که مثلا 150 متر فضا رو در یه جای اشغال کنه، گفت این حق بسیجه. خب اگه حق بسیجه این حق از کجا آورده؟ چطور تشکلاتی دیگه حق ندارن که حتی اجازه فعالیت داشته باشن و به چه عنوان یه نهاد حکومتی در یک دانشگاه به عنوان تشکل غیر دولتی میتونه فعالیت بکنه؟ خلاصه ببینید اینا یه چیزایی هستش که خیلی راحت میشه دنبالش کرد اگر تو خود قوه مجریه باشه و اراده واقعی وجود داشته باشه برای دنبال کردن این پیشرفت‌ها رو ما میتونیم داشته باشیم. یعنی ببینید ما یه نکته هم باید بهش توجه داشته باشیم، مشکلات کلیدی که داریم نباید باعث بشه که ما ناامید بشیم از حرکت کردن یا از تلاش‌هایی که میشه انجام داد برای بهبود وضعیت صرف نظر کنیم. ولی اصل ماجرا در اینجاست و این سند هم در این رابطه کمک خیلی زیادی نمی‌کنه. ببینید و انتظارم نمیره همه این مسئله رو این سند حل کنه. برای تغییر این وضعیت ما به این نیاز داریم که خلاصه روی مردم متکی باشیم، قدرت جامعه مدنی، تا اینی که اصلاحگرانی که در داخل حکومت هستن مثل رئیس جمهور میخوان چیز رو اصلاح کنن با توسط به بدنه اجتماعی این کار رو انجام بدن. اگه خانه امینزاده منظورش این هست که خیلی خوب پس ما برای این بیاین مکانیزم هایی رو ایجاد بکنیم که اجازه بدین مردم به صورت فعال وارد این حوزه بشن، بتونن به صورت مؤثر بر حکومت فشار وارد بیارن. توجه میفرمایید اون وقت هستش که اگه این کار شما بخواید بکنید تنها ماده 28 در رابطه با حق بر اعتراضی که نوشید کفایت نمیکنه، یا ماده 46 که از جفتش هم مواد خوبی هستن، باید که حق بر اعتراض رو خیلی جدی‌تر قرار گرفت و جایگاه نهاد مدنی تا نهاد مدنی بیاد به کمک حکومت و در واقع دولت و بتونن بخش‌های دیگه‌ای از قدرت رو که نمیخوان تن بدن به حکومت قانون و حقوق شهروندی مجبور کنن. حالا شما موازی آقای یزدی رو دارین، آقای یزدی اومد گفت آقا کلی منشور غیر قانونیه. خب آقای یزدی در شورای نگهبان خلاصه باید آقای یزدی شما میگی که غیر قانونیه، برای چی منشور غیر قانونیه؟
آقای امیرعجمن مفتم کنم که بعدا دوباره به این صحبت‌های آقای یزدی مفصل خواهیم پرداخت به مخالفان. من یه سوال اینجا از آقای علیجانی میخوام بپرسم، البته شنونده هام روی خط هستن، سریع برمیگردیم با شنونده هام صحبت میکنیم. آقای علیجانی صحبت شد از قوای سگانه و قوه مجریه، خب حالا قوه مجریه الان چقدر اختیار و قدرت داره؟ خودتون هم اشاره کردید در ابتدای صحبتتون که دوره ریاست جمهوری آقای روحانی رو به پایانه. آیا فکر میکنید که قوه مجریه قادر هست که در این مدت مطالبات شهروندان رو پیگیری بکنه و در صورتی که حالا قوه مقننه یا قوای دیگه چقدر همکاری میکنن با آقای روحانی و دولتش در این باره؟
بیشتر نقض حقوق بشر در ایران الان توسط قوه قضاییه و نیروهای امنیتی صورت میگیره. به هر حال ساختار قدرت در ایران دوگانه و دو لایه است، یه لایه‌اش بخش ولایت است، یه لایه‌اش به هر حال به طور نسبی و با عبور از نظارت استصوابی به هر حال بر اساس جمهوریت است. اکثر نقض حقوق بشر توسط اون لایه صورت میگیره، اما دولت هم مطلوب الاختیار نیست. ببینید وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی خودش در بسیاری جاها این حقوق شهروندی رو نقض میکنه. وزارت کشور آقای روحانی ببینید پرونده خانم مینو خالقی در اصفهان رأی آورد، پرونده ایشون دیگه در خارج از اختیار شورای نگهبان بود. حتی آقای لاریجانی رئیس مجلس هم گفت این کار شورای نگهبان غیرقانونی هست، اما ما شاهد برخورد انفعالی دولت بودیم. حالا تو همین منشور هم ببینید ما بیشتر از اون چیزی که نیاز به آگاهی ملت در حقوقشون داشته باشیم، اون چیزی که به هر حال معاون حقوقی رئیس جمهور گفتن ما به آگاهی دولت بر وظایفش احتیاج داریم. دولت حتی بین نسخه اول این منشور و نسخه دوم وظایف خودش رو کمتر کرده، یعنی این متن رو سمت یک انشا بیشتر برده. همین حالا هم دولت اگر این منشور رو با وجود برخی نواقصی که داره ولی در مجموع منشور خوبی هست، این رو ببره تو کتاب‌های درسی از در تمامی سطوح آموزشی، میشود گفت که دولت از اختیارات خودش استفاده میکنه. ولی دولت در جاهایی که نقض حقوق بشر آشکاری صورت میگیره، میتواند آقای روحانی طبق به حال اصول قانون اساسی حداقل تذکر بده، میتواند نهادهای زیر دست خودش رو، نهادهایی که در کابینه حضور دارند رو منطبق بکنه، همسو بکنه با این منشور، میتواند لابی بکنه با به حال بخشهای مسلط قدرت در رابطه جاهایی که نقض سریعه در حال حقوق شهروندی صورت میگیره. ایشون خب در حال وعده دادن که ماجرای حبس آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد و آزادی زندانیا رو پیگیری بکنن، ولی خب ما دیدیم زمان گذشت و چون اتفاق نیفتاد. و بالاتر از همه و در حال آخرین راه حل این هست که به هر حال دولت میتواند رابطه فعالی با افکار عمومی داشته باشه، جاهایی که نقض حقوق شهروندی صورت میگیره رو هم سعی بکنه لایحه به مجلس بده، هم از لابی استفاده بکنه، هم وزارتخونه‌های خودش رو تعدیل و کنترل بکنه و در نهایت بعداً گزارش به افکار عمومی بده. با پنهانکاری خب چیزی حل نمیشه و در این منشور هم من در انتشارش در واقع اونچنان صداقتی نمیبینم و بیشتر جنبه تبلیغاتی داره. در سال اولی که منتشر شد برخی حقوقدان‌ها، فعالین حقوق بشر، حقوق کودک و دیگران با منشور برخورد فعالی کردن، پیشنهادهایی دادن. آیا اعمال اون پیشنهادها 3 سال وقت می‌برد؟ به گمان من نه. چرا بعد از 3 سال از انتشار اولیه منشور دوباره میاد اون هم نه به صورت حالا یه ابلاغ اداری، با در حال تبلیغات فراوان و مراسم و رونمایی و اینها تبلیغات میشه؟ من بیشتر ازش جنبه تبلیغاتی رو میبینم. یه نکته اضافه بکنم، در آذر ماه 87 یعنی تو همین آذر ماه آقای احمدی نژاد 1 سال قبل از دولت دومش در آذر ماه 87 اومد، ایشون هم یه کار تبلیغاتی کرد، یه کمیته صیانت از امنیت شهروندان درست کرد، یه منشور 12 ماده‌ای داد. اونجا هم همه برداشت این بود که به هر حال این یه کار تبلیغاتی. من فکر میکنم که انتشار این منشور و رونمایی تبلیغاتی از اون کمتر میتونه به هر حال انگیزه های اجرایی داشته باشه با توجه به تغییراتی که در خود منشور داده شده و مسئولیت و وظایف دولت رو به حداقل کاهش داده.
متشکرم آقای علیجانی. شما شنونده برنامه ساعت 6 از رادیو فردا هستید. در مورد منشور حقوق شهروندی صحبت میکنیم با حضور دو مهمان، رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس و اردشیر امیرارجمند حقوقدان و رئیس سابق مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. میتونید با این شماره با ما تماس بگیرید، 2042-02-21-12-24-54. به صورت مستقیم از طریق تلگرام هم میتونید با ما در ارتباط باشید، @فرداگرام. فیسبوک و اینستاگرام ما هم در خدمت شماست برای اظهار نظر. آقای سیامک از ایران روی خط هستن. آقای سیامک، آقای اردیجانی اشاره کرد به تبلیغاتی بودن منشور حقوق شهروندی. شما فکر میکنید که چقدر ممکنه که این ابلاغ و امضای منشور حقوق شهروندی از طرف آقای روحانی تبلیغی برای دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری باشه که در اردیبهشت ماه برگزار میشه؟
من زده احترام خدمت شما مهمانان گرامی برنامه‌تون. این منشور یک موزک سیاسی هست و به درد مردم ایران نمیخوره. اگر مردم ایران به حقوق خودشون دست پیدا کنن، اینا دیگه جایی برای موندن ندارن، چون اگر هم بخواد بدون اجرایی پیدا کنه اقاد بشار بخواد نزدیکش کنند کجاست بشار مطابقه، کجاست بشار مطابق نیست، چون از آد مختلفی داره این حقوق شهروندی، از حقوق اقلیت ها گرفته تا محیط زیست، حقوق کودکان و تا حقوق محیط زیست، خیلی ابعاد مختلفی داره. این حقوق منشور حقوق بشر از دوران مشروطیت دنبالش بودن، ولی منطقه همین روحانیون خیلی جاها گفتن مطابق با شهر نیست و کجا نمی کنیم با مسیحی یهودی برابر باشیم و خیلی سنگ اندازی کردن که این حقوق شهروندی به جایی نرسه.
خیلی متشکرم. آقای سیامک از ایران بودن، نظر خودشون رو میگفتن. سپند از ترکیه همراه ماست روی خط. آقای سپند ممنون از اینکه منتظر موندید. شما نظرتون چیه؟ آیا منشور حقوق شهروندی رو نوعی تبلیغ برای انتخابات آینده میبینید یا فکر میکنید کار مثبتی هست؟
دست شما بخیر خانم فریم و همینطور مهمانهای ارجمند شما. اشارت که دقیقاً همون صحبت آقای علیجانی بسیار بجاست. یعنی اگر این منشور، حالا این لایحه، این نوشته، این انشا در 3 سال پیش داده میشد و در این 3 سال هم آقای روحانی خودش دنبال این مسئله رو میگرفت و چند درصد از اینها اجرا میشد، میگفتیم میرود که پایه‌ریزی شود یک چیزی روی قانونمند بره جلو. ولی این لحظه این فقط یه شعاف انتخاباتی هست و ضمانت اجرایی اینها خیلی خیلی مهمه. آقای امیر ارجمند به یه مطلبی سر این پارازیت اشاره کردن. فقط اجازه میخوام اگر آقای روحانی اینقدر بها میدهند به همون منصوری که خودشون ارائه دادند، لطفاً الان که بیروز به آقای ملک‌زاده ثابت شده است، یعنی این هم مدت همه میگفتن هنوز بهشون ثابت نشده بود که این پارازیت برای سلامتی انسان مضره، خب بیان از همین امروز قطع کنن به خاطر نسل آینده که این همه بیمار ردن بیرون، حداقل این یک کار رو بکنن که تمام ملت دعا کنن میگن اقلا یک حرکت مثبت انجام شد. همیشه این ضمانت اجراییه، وگرنه خود قانون اساسی ما خیلی مفاد خوبی داره ولی یک تونهش اجرا نمیشه. مشکل اینه. این منشور هم مثل همون هاست مگر اینکه از ریشه بخواهند یک حرکت درستی انجام بدن.
خیلی متشکرم. آقای سپند از ترکیه بودند. آقای امیر ارجمند، صحبت قانون اساسی شد پیشتر. آقای روحانی هم در مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی گفته بود که در جمهوری اسلامی بعضی از افراد تحمل شنیدن بعضی از اصول قانون اساسی رو ندارند. صدای آقای روحانی رو با هم میشنویم در مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی در این باره.
قانون اساسی بعضی از اصولش رو بعضی الان تحمل ندارن بشنوند.
آقای امیر ارجمند، شما فکر میکنید که منظور آقای روحانی از این حرفا چیه و اصولا چه گروهی رو مورد خطاب قرار داده؟
ببینید، اصلا این مسئله مربوط به این زمان کنونی نداره. از ابتدای انقلاب، از ابتدای تصویب قانون اساسی، از جمله برخی از اعضای شورای نگهبان هیچ تمایلی به شناختن و اجرای اصول قانون اساسی نداشتن. بعضیشون واسه یه جماعتی وجود دارن که فکر میکنن که قانون امر و فرمان اونهاست و اصولا مردم هم ذی حق نیستن، مردم مکلف هستن، یعنی با ذی حق بودن مشکل دارن. و این جماعت که اقتدارگرای در ایران همشون همینطور هستن. خلاصه به هر حال یک مخنث تو اوج قدرت صحبت کردم که یکی از موانع اساسی هست اینه که بخش مهمی از قدرت در دست کانونهای اقتدارگرایی هست که موجودیتشون با حقوق شهروندی مغایرت داره و اگر مردم قرار باشه حقوق شهروندی داشته باشن، اونها که در قدرت نخواهند بود. این نکته به صراحت اساسی است. و ببینید، مسئله در اینجا این هستش که خب این آدم ها وجود دارن، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ آقای روحانی چی کار میتونه بکنه؟ جامعه مدنی چی کار میتونه بکنه؟ و غیره. این نکته مهمتره. به خاطر همین هستش که من گفتم اگر اختیار من داشتم ترجیح میدادم که فصل دوم رو آقای روحانی بیشتر روش کار میکرد، اونو توسعه میدادن، یه مکانیزم هر چند مکانیزم های ابتدایی رو برای تضمین اجرای حقوق اساسی افراد و برخورد با موارد نقض اون رو کار میکردن تا انتشار مطمئنش. این هم خوبه ها، هیچ بحثی در رابطه با این نداره، میگم فقط در رابطه با اولویت هاست. و ببینید، الان مثلا این است که رئیس جمهور خودش یادار یک سری اختیاراته. قانون اساسی برای رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی قائل شده. خب در زمان آقای خاتمی، کسی که بعدن شد معاون حقوقی آقای احمدی نژاد، به شدت مخالف بود با چنین مسئولیتی برای رئیس جمهور جز در حوزه قوه مجریه. نگاه، فقط رئیس جمهور چنین اختیاری در قوه مجریه داره، قوه قضایی، قوه مقننه و سایر نهادهای تحت امر رهبری. رئیس جمهور هیچ حقی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی نداره. همین فرد وقتی آمد شد معاون حقوقی آقای احمدی نژاد، فردا شما در هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی رو تا دیروز غیر قانونی می‌دونستن، گفتن قانونیه و ما باید دوباره تأسیسش بکنیم و قدرتمندم باشه. خب این نشون میده که یک سری افراد هستن که فقط بر اساس منافع گروهی و صنفی خودشون عمل میکنن، یعنی اینها منافع ملی رو نظام حقوقی به بازیشه گرفتن. خب اینها هستن که در واقع نمیگذارن ما به یک نظام قانونمند برسیم. آقای رئیس جمهور هم الان داره این اختیارات هست. من با این مسئله کاملا موافق هستم که اختیارات رئیس جمهور در اجبار سایر قوا به اعمال به قانون اساسی محدوده، اما رئیس جمهور از یک اختیار وسیع برخورداره و اون اطلاع رسانی به مردم. یعنی وقتی که میبینه شورای نگهبان قانون اساسی رعایت نمیکنه، وقتی مقام رهبر قانون اساسی رعایت نمیکنه، وقتی رئیس قوه قضاییه قانون اساسی رعایت نمیکنه، ایشون میتونه این موارد رو اعلام بکنه. مثلا اگر قوه قضاییه قانون اساسی رعایت نمیکنه یا شورای نگهبان، مثلا شورای نگهبان مورد توجه قرار بدیم، میتونن موارد نقض رو علاوه بر شورای نگهبان به رهبر منتقل بکنن، چون رهبر هستش که حقوقدانان شورای نگهبان رو انتخاب میکنه، به مجلس اعلام بکنن، به جنگ که مجلس هستش که بر اساس پیشنهاد رئیس قوه قضاییه حقوقدانان رو بذات میخوام رهبر فقها رو انتخاب میکنه و حقوقدانان توسط مجلس بنابر پیشنهاد رئیس قوه قضاییه میتونه در واقع یک نامه رو به هر سه نهاد ارسال بکنه و موارد نقد رو اشاره بکنه. حداقل مردم آگاه میشن، یعنی در واقع هر کسی در مقابل مسئولیت خودش قرار میگیره، امکان یک فشار مردمی به وجود میاد. این کار رو هم انجام نمیشه. ما طالب این نیستیم که در واقع کشور دچار چالش بشه، ولی از اختیارات موجود هم استفاده نمیشه. آقای رئیس جمهور بارها اعلام کردن که من مجری قانون اساسی هستم. بسیار خوب اعلام میکنن که من وفادار به اون چی که گفتم هستم و به قولهایی که دادم. بسیار خوب، عملا چی؟ اینکه شما بگید من وفادار هستم کفایت نمیکنه. عملا بگید چه کار کردید در رابطه با اجراش، عملا بگید در رابطه همین مسئله بسیار کوچیک که اونچه که در رابطه با حوزه خودتون هست الان اونجا اقدام بکنید. ما داشتن حسنیت کفایت نمی کنه، باید همراه با اعمالی باشه که نشوندنده حسنیت باشه. و همچنین اگر که شما میگید مردم باید که مجری این سند باشن، حداقل مردم زیر حق بدونید به اطلاع مردم برسونید. این مسئله بسیار حائز اهمیته. ببینید در رابطه با همین تناقض ها در همینجا الان میگن آقا خلاصه ما باید که به مردم توجه داشته باشیم. ببینید در سال 1379 یک طرح ملی به نام برنامه ملی آموزش حقوق بشر و شهروندی در ایران به آقای خاتمی داده شد، یعنی بانیش هم بنده بودم، و اون هدفش این بود که حقوق شهروندی از کودکستان تا دوره دانشگاهی در سطوح مختلف به طرق مختلف با مکانیزم‌های خاص خودش تدریس بشه و آموزش داده بشه و در واقع افراد باش فرورش پیدا بکنن. همچنین در نهادهای غیر دولتی و دولتی این مسئله دنبال بشه، در شهرداری ها غیره و غیره و غیره. این رفت در اونجا با مشکل مواجه شد. یعنی الان هیچ کسی هیچ وقت به اجرا در نیومد. ببینید حتی یک کتاب درسی مناسب نشد. اینها یک کارهای خیلی دشوار و سختی نیست. اگر اراده پشت سرش باشه میشه انجامش داد، اگر اراده سرش باشه پشتش میشه انجام داد. و بعدن تعداد کسانی که حاضر میشن در تخلفات انتخاباتی، در سرکوب‌ها، در نمیدونم محروم کردن افراد از حقوقش مشارکت بکنن، خود به خود تقلیل پیدا میکنن. ولی ما حتی در این موارد هم هیچ عمل بسیار مؤثر و ملی رو مشاهده نمیکنیم که در سطح ملی و کلان صورت گرفته باشه.
آقای امیرعجمن خیلی ممنون از شما. شنونده ها پشت خط هستن. آقای حسین از پاریس با ما تماس گرفتن. آقای حسین شما نظرتون در مورد منشور حقوق شهروندی چیه؟ میشه لطفا نظرتون رو با درمیون بذارید؟
من اول سلام میگم خدمت شما فرین عزیز و کارشناس خوب برنامه‌تون و شنونده های خوب برنامه. ممنونم که این فرصت رو در اختیار ما میذارید که صحبت بکنیم. این رادیو
بفرمایید.
ببینید من به عنوان یک نابینا اینو میخوام بگم که حالا یه سوالی هم بعد از کارشناس خوب برنامه‌تون دارم. ببینید من میخوام بحث رو به اینجا بکشم که ما نابیناها، دوستان من میخواستن که در مجلس کاندید بشن برای نمایندگی، بعد یکی از این نماینده ها برداشت گفت که شما معلولین بهتره که کنار بشینین، یعنی شما بهتره که اصلا توی این مراسم ها شرکت نکنین. حالا من میخواستم از کارشناس محترم برنامه‌تون بپرسم که اگر ما معلولین، خب ما اگر حق داریم، اگر واقعا این حق شهروندی ماست که ما باید، خب ما در حکومت باید حرف بزنیم، ولی خب اگر اینطوری نیست، خب من میخواستم ببینم این کارشناس برنامه‌تون آقای امیر ارجمند اینو باز بکنم برای ما که خب ما توی حکومت یا توی ایران اصلا جایگاهمون چیه، یعنی ما حقوق خودمون اصلا نمیدونیم. من خودم به عنوان یه نابینا واقعا حقوق خودمو در ایران نمیدونم چیه.
آقای حسین خیلی ممنونم. آقای امیر ارجمند پاسخی دارید به آقای حسین بدید در مورد سوالشون؟
بله بله، خدمت شما عرض کنم که ببینید در رابطه با اون نماینده مجلس که خب خیلی کج سلیقه بوده و خیلی کم دوست بوده و حتی شاید که از وضعیت نمایندگان دیگری که در مجلس هستن و معلول هستن هم خبر نداره، در مجلس هم معلولین حضور دارن و این موضع‌گیری ایشون واقعا یک موضع‌گیری بسیار زننده‌ای بوده که انجام داده. برای نماینده شدن معلولیت مشکلی ایجاد نمی‌کنه، ولی اما در رابطه با حمایت‌های دیگه از حقوق معلولین در کشور، خب یک بندی در خود منشورم آمده، قبلا تلاش های بسیار زیادی صورت گرفته. ببینید ما در سطح در واقع شناختیش مشکلی نداریم، تمام نظامات بین‌المللی که وجود داشته همش در ایران در دوره های مختلف سال 76 به بعد به بحث گذاشته شده، در موردش سند تهیه شده، پشتوانه علمی داره و غیره. اما خب یک مسئله هستش که به شکلی به اجرا درمیاد همیشه با مشکل وجود داشته. حالا این قسمت البته خوشبختانه چیزی بوده که خیلی مسئله سیاسی نداشته، حتی گاهن مسئله سیاسی به ویژه با توجه به تعداد قابل توجه معلوم از جنگی یک اراده وجود داشته، برای اراده مثبتی هم وجود داشته برای اینی که معلولین بتونن در صحنه های مختلف حضور پیدا بکنن. یک بخشش مربوط به امکانات هست که این امکانات جهت اینی که حرکت‌های ما سیستماتیک نیست و در واقع اجزای حرکت‌ها با هم یه پاسخ مثبت نمیدن، به نتیجه مثبتی ما نمیرسیم. وگرنه در رابطه با بحث معلولین نه تنها ما دارای به تو گیر سیاسی نیستیم، بلکه داریم مشوق‌های سیاسی هستیم. هر چیز دیگه وجود داره ناشی از به اصطلاح کمکاری و عدم مدیریت صحیح مقامات کشوریه.
متشکرم. خیلی ممنون آقای امیر ارجمند. آقای علی جانی سوال بعدی رو میخوام از شما بپرسم. صحبتی هم کردید اول صحبتتون در مورد زنان و من میخوام یه ذره بازتر بکنم این مسئله رو در مورد اقلیت‌ها، در مورد قومیت‌ها. آیا در منشور حقوق شهروندی اشاره شده به جنسیت، ملیت، مذهب و آیا اصلا حقوق اقلیت‌ها در نظر گرفته شده و همینطور زنان؟
به صورت کم و بیش و کمرنگی آمده، یعنی مثلا فرضاً آموزش زبان مادری آمده یا در رابطه با حقوق زنان و اقلیت‌ها، اینها خیلی کلی و اجمالی آمده ولی بسیار عقب‌تر و پایین‌تر از سطح مطالبات مثلا حق طلاق زنان نیومده، در رابطه با جوانان مثلا سبک زندگی نیومده، خود گردانی‌های محلی که حالا حتی در بالا به شوراها یا فراتر از شوراها میتونست مطرح باشه، چون خلاصه اینا بخشش آرمانیه دیگه، ببین اینا که به هر حال بخوام خودمونی بگیم انشاءه. چیز مهمی که جا افتاده تو حوزه اقتصادی در رابطه با بیکاری هست، این در رابطه با بیمه بیکاری و سرویس هایی که به هر حال دولت باید به بیکاران بده. اما من یه چیز کلی‌تر هم اجازه بدید بگم، به هر حال من از نقطه عزیمتی دارم نگاه میکنم که از روند اصلاحات ما حمایت میکنیم، از به موازات حرکت جامعه مدنی. دولت آقای روحانی هم اگر کار مثبتی بکنه مثلا در سیاست خارجی، در برجام که پرونده مثبتی داشتن حمایت میشه، در اقتصاد به هر حال پرونده متوسطی داشتن، اما در سیاست داخلی پرونده ضعیفی داشتن و اینجاست که جای نقد داره، جای مماشات و توجیه نداره. همینجا هم در این منشور هم وقتی در برابر جریان ضد دموکراسی آزادی و جریان افراطی قرار میگیرن ازشون حمایت میشه، اما خود نفس انتشار منشور در زمان کنونی است که قابل نقده. آقای خاتمی هم علی رغم ناپیگیری هایی که بعضی موقع داشتن ولی از گفتار درمانی ایشون حمایت میشد. چرا حتی در اواخر دوره شون هم ایشون به حال اون لایه های دوقلو لوایه دوقلو رو دادن به مجلس. ولی ما در دولت آقای روحانی در حوزه داخلی این رو نمیبینیم. آقای روحانی میتونن حتی به اصطلاح در قالب بحث‌های کارشناسی هم با بحث هرم سیاسی وارد گفتگو و لابی بشن، هم به افکار عمومی بکشونن بدون اینکه بخواد چالشی ایجاد بشه. ببینید ایشون در انتخابات دوره قبل اومدن گفتن اگر چرخ سانتریفیوژها میخواهد بچرخد، چرخ اقتصاد هم باید بچرخه. خب پرونده هستی یه نوع خط سرخ امنیتی فضای سیاسی کشور و جریان مسلط بود. به نظر من پرونده حقوق بشر و حقوق شهروندی هم خط سرخه، ولی میشود این خط سرخ ها نزدیک شد. هم آقای امیرعثمان گفتن، هم یکی از شنوندگان عزیز که در رابطه با آل استرا بیماری زایی به اصطلاح پارازیت ها خب میتونن وارد بشن.
مرسی آقای عجی، خیلی ممنون. من الان متاسفانه حرفتون رو باید قطع بکنم، چند تا شنونده منتظر هستن، پشت خط هستن. آقای مصطفی از ایتالیا مدت زیادی منتظرن. بفرمایید آقای مصطفی، شما فکر میکنید که این منشور حقوق شهروندی چه نتیجه‌ای خواهد داشت و آیا مثبت نظرتون بهش یا نه؟
درود بیکران بر شنوندگان عزیز و شما نیز.
خیلی متشکرم. بفهمید.
من فکر می‌کنم که اساساً اگر ما این 37 سال جمهوری اسلامی رو از زیر نظر بگذارونیم، سیستمی بوده به غایت سرکوبگر، به غایت خطاگان‌آور. هیچ روزنه روشنی در این سیستم نبوده. حتی اون زمانی که خاتمی هم داد از آزادی جوانان و زنان و دیدیم در 8 سال قتل‌های زنجیره اتفاق افتادند. مستقیما می‌بینیم تو این 4 سال هم سرکوب در زمان روحانی بیشتر شده. در نتیجه منشوری هم نوشته بشه با توجه به قانون اساسی که در مرکزش ولی فقیه جا داره، در نهایت رئیس جمهور یک آبدارچیست و تدارکچیه. در نتیجه میخواد اینو نتیجه بگیرن که مردم ایران یه بار برای همیشه کلاهشون رو باید بازی کنن، از این بازی دست بردارن و به این نتیجه برسن که این سیستم جوابگوی نیازهای اجتماعی و سیاسی مردم نیست. مردم باید خودشون وضعیت و دلشون رو به منشور شهروندی روحانی که رابطه مستحکم با خامنه‌ای سرکوبگر داره.
آقای مصطفی خیلی ممنونم از اینکه تماس گرفتید. ما در اینجا سعی میکنیم که به هیچ شخصیتی توهین نکنیم در رادیو فردا و صرفا نظرمون رو بدون توهین بگیم. آقای بهمن از انگلیس همراه ما هستن، روی خط هستن. آقای بهمن بفرمایید. یک صحبتی شد در مورد حرفای آقای یزدی که آقای یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم گفته که این منشور اصولا بر اساس قانون اساسی نیست و نباید اجرا بشه و تبلیغاتی هست. شما نظرتون چیه در مورد منشور حقوق شهروندی؟
با سلام، اتفاقا من میخواستم در همین مورد صحبت کنم. البته در جواب اون دوست معلول اون بگم که دیوید بلانکت یک نابیناست، در انگلیس وزیر کشور بود و در حال حاضر وزیر کار و امور اجتماعی هست. اون دوستمون بدونن که در حرارتی هر انسانی میتونه، آیزنهاور هم کدومش بود، روی چرخ بود، رئیس جمهور بود و متاسفانه در ایران این حقوق در نظر گرفته نمیشه. علت این که آقای یزدی با این مخالف هستن اینه که یک قانون اساسی نوشته شده، عقب مونده، و این قانون اساسی به نفع روحانیته. هر چیزش تغییر کنه که، چون حکومت روحانیت واقعیت، اونایی هم که کت شلوار رو اینا دارن ریشیو میذارن و فلان، اونا هم همشون روحانی شدن یا هستن به نوعی. در نتیجه هر تغییری در این قانون اساسی بشه که به ضرر حکومت روحانیت باشه، به شدت باش برخورد خواهد شد، توطئه خواهند چید، نمیدونم قتل‌های زنجیری، بحران غیره و غیره درست خواهند کرد. این منشوری که نوشته شده فقط جهت انتخابات و غیر از اون نیست. آقای روحانی هم واقعیت اینه که کار خاصی انجام نداد. ایران نتونست اتم بسازه که کوتاه اومد، موادش رو پیدا نکرد. تنها راه مردم ایران اینه که راه مردم سودان رو در زمانی که پادشاهی در اونجا بود در نظر بگیرن.
آقای بهمن خیلی ممنونم ازتون، مرسی، خیلی تشکر میکنم. یه مقداری وقتمون کوتاه هست، سعی میکنیم که بیشتر در مورد خود موضوع صحبت بکنیم. آقای امیر ارجمند، پیشتر هم در مورد حرفای آقای یزدی شما گفتید، شما ارزیابیتون از حرفای آقای یزدی چیه و فکر میکنید که این حرفا چه تبعاتی میتونه داشته باشه برای منشور حقوق شهروندی؟
نکته مقدمتا عرض کنم، ببینید دو تا روکر وجود داره. خب شما میتونید یه روکر نفنگی حل تمام مسائل مملکت از جمله حقوق شهروندی مربوط به مقامات عالی کشور و ولایت فقیه و غیره است، بعد بریم اونو نابود بکنیم تا مسئله حل بشه. یه دیگه فکر میکنن که خلاصه باید که اصلاحات دیگه ای صورت بگیره و تنها مسئله کشور این نیستش. من فکر میکنم که اگه ما بخوایم هر اصلاحی رو منوط به نمیدونم ولایت فقیه و اصل نظام اینا بکنیم، میشه هیچ چیزی حل نمیشه. اما در رابطه با مسئله آقای عزیزی، ببینید آقای عزیزی جزء اون هسته سخت اقتدارگرایی است که اصولا مشروعیت خودشونه با حقوق شهروندی خدشه‌دار میبینن، چون حقوق شهروندی مبتنی بر این استش که مشروعیت حکومت از مردم هست و مردم ذی حق هستن و مکلف نیستن. این درست مخالف تصور و دیدگاه آقای یزدی و همکیشان ایشون و هم به اصطلاح نظرهایشون هستن. ایشون در طول مدت میگم که در شورای نگهبان بوده، با همین روش غیر در واقع دموکراتیک و روش ارتجایی و واپسگرانه و مقایر با اسلام رحمانی مسائل مورد بررسی قرار دادن و انحراف حکومت تا به امروز یکی از مسببشون افرادی مثل آقای یزدی و امثال هم هستن. اما در رابطه با اینی که از نظر قانونی هیچ چیز قانونی نداره، استنادشون این هستش که در قانون اساسی حقوق مقید شده. بسیار خوب، و گفته شده که بعدا توسط قانون مشخص میشه. بسیار عالی. خب آقای روحانی هم منشور تهیه کردن، یه منشور در حوزه اختیاراتشون با توجه به قانون اساسی هست. هر رئیس جمهوری میتونه برنامه برای خودش تعیین کنه، ایشون برنامه‌اش اعلام کرده. هر یک از این چیزهایی هم که در این منشور گفته شده یا قبلا جز اسناد بین‌المللی بوده که ایران امضا کرده، توجه داشته باشید که به اصل این حقوق آمده در دو تا میثاق حقوق مدنی سیاسی اقتصادی فرهنگی که ایران امضا کرده و قبلا متعهد در نظر بین‌المللی بهش و دقیقاً در خود مقدمه منشور هم اومده که کل این منشور هیچ خدشه‌ای به تعهدات بین‌المللی ما وارد نمیکنه یا حقوقی که قبلا در قانون اساسی قید شده وارد نمیکنه. پس بنابر اینا تعهدات موجود ما هستن و آقای روحانی در صدد تفصیل اونها بر اومده و هیچ عمل مغایره با قانونی صورت نگرفته. ایشون میگه که قانون اساسی یه اصل 4 داره که اینا به توجه نکردن. تفاوت دیدگاه با آقای یزدی اینه که آقای یزدی فکر میکنه تمام قانون اساسی اصل 4ه، یعنی اصل غیر از اساسی اصلا چیزی وجود نداره. آقای یزدی، آقای جنتی و یه گروهی که اصولا حکومت رو فقط و فقط اون بخش اسلامیش میبینن و البته نه بخش اسلامیش، اون در واقع تعریف و قرائتی که اینها از اسلام دادن. و به نظرم در هیچ محکمه ای آقای یزدی نمیتونه دلیل رو ارائه بکنه که این عمل آقای روحانی مغایر با قانون بوده و قابل پیگیریه.
خیلی ممنونم آقای امیر ارجمند. شنونده به نام صفدر با ما تماس گرفتن و در این باره اظهار نظر کردن، صداشون رو با هم بشنویم.
آقای روحانی اگه واقعا میخواست که یکی از اون شعار انتخاباتیش رو اجرایی کنه، منشور حقوق شهروندی رو به صورت قانون یعنی لایحه میفرستاد مجلس، از طریق مجلس هم بعد از تصویب میفرستاد شورای نگهبان، تصویب نمیشد برمیگشت مجلس از نو، مجمع تشخیص میرفت تثبیتش میکرد، قانونش میکرد، اجراش میکرد. بعد میگه آقای ملت من یکی از شعار انتخاباتی ما انجام دادم، منشور حقوق شهروندی رو قانون کردم.
صدای صفتر یکی از شنوندگان رادیو فردا رو میشنیم که از طریق تلگرام صداش رو برای ما فرستاده بود و درباره موضوع برنامه اظهار نظر کرده بود. آقای علیجانی، شما نظری دارید در مورد حرفای این شنونده و آیا جنبندی دارید؟ اصولا به پایان برنامه نزدیک میشیم، اگه نظری دارید.
کاملترین حرف و نتیجه گیری کردن آقای صفتر و درستم هست، یعنی باید به سمت قانون پیش بره. من اعلام منشور در پایان دوره کار تبلیغاتی پیش نیست و صحبتی که آقای یزدی کردن دقیقا صورت مسئله ما رو نشون میده. منشور پاسخ آقای یزدی که میگه شما اسلام رو رعایت نکردید نیست. ببینید با آقای یزدی یه بار باید با زبان قانون و اسلام حرف زد. آقای روحانی اگر تلاش میکردن که در حوزه زنان، در حوزه های دیگه لوایحی رو به مجلس بدن، یا در همین برگردوندن خانم خالقی به مجلس، تفسیر قانون اساسی رو، تفسیر لوایح و قوانین ساده رو از خود مجلس در اختیار مجلس از این کار انجام میدادن، خانم خالقی بر میگشتن. یا با زبان کارش، زبان زندگی با مردم حرف بزنن وقتی که نمیتونن، در قدرت تیغشون نمیبره. گفتم ایشون آمدن در انتخابات قبل گفتن چرخ سانتریفیوژشان میچرخه، چرخ اقتصاد هم باید بچرخه. پرونده هسته‌ای پرونده بسیار سرخ و امنیتی بود. پرونده حقوق بشر و حقوق شهروندی هم یک پرونده سرخه. در این پرونده ایشون در این منشور آوردن که حق تعیین سرنوشت، خب به قول معروف چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام دید. حالا حق آیا مردم ایران در این که ایران برست خرج دولت سوریه رو بده، بخش زیادی اونجا پول خرج بکنه، آیا مردم ایران تأثیری دارن یا ندارن؟ این الان بزرگترین پرونده شاید عمومی حقوق شهروندی در ایران هست به لحاظ تأثیری که در زندگی روزمره مردم میذاره. آقای روحانی با همون زبان زندگی که به کار بردن در انتخابات قبل، حالا بگن بعد اصلا همه این حرفا شما درست، باید از حرم دفاع بکنیم، باید محور مقاومت رو تقویت بکنیم و همه اینها که البته همش فریبکاریه، ولی با همه اینها ما پولی نداریم که در اونجا خرج بکنیم. حقوق شهروندی ملت ایران رو ما نمیتونیم چراغی که به خانه رواست رو به مسجدی ببریم که این کار حرامه. ببینید در جزئیات زندگی مردم، از سبک زندگی گرفته تا کلانترین تصمیماتی که خارج از اراده مردم گرفته میشه، این حقوق و حقوق شهروندی زیر پا گذاشته میشه. با همین منطقی که آقای یزدی به کار بردن، به گمان من به جای تصویب حقوق شهروندی، همونطور که آقای صفدر گفتن، اگر یکی دو تا قانون در این 3 سال به مجلس میرفت و تبدیل به یک قانون اجرایی میشد، به نظر من دستاورد بیشتر و بهتری برای دولت آقای روحانی و برای کل مملکت میشد.
خیلی ممنونم ازتون آقای علیجانی. چند تا کامنت هم شنوندگان برای ما گذاشتن. شنوندهی به نام فرهاد برای ما نوشته که منشور حقوق شهروندی هرچند میتونه صرفاً یک حرکت تبلیغاتی از سوی آقای روحانی باشه، ولی به نظر من اولین دستاورد ملت بر اساس فشار به دولت و حکومت است و میتواند نقطه شروعی برای دموکراسی باشد. رضا برای ما نوشته برغم همه مخالفت‌ها فکر می‌کنم که حقوق شهروندی شروع خوبی است و شهریار هم گفته که این یک کار نمادین برای سرپوش گذاشتن ناکامی‌های داخلی و سیاست خارجی است. آقای امیرارجمند، فکر می‌کنم که دیگه فرصت زیادی باقی نمونده باشه. شما اگه چیزی دارید اضافه بکنید در یک دقیقه لطف کنید جمع‌بندی بفرمایید.
ببین این مسئله راه طی شده که نیست. این مبارزه حقوق شهروندی باید ادامه پیدا بکنه، همین مشکلات هم هست. اما یه نکته رو بهش توجه بدم که حرف آصف‌تر کاملا درسته. اگر قرار باشه که این منشور حقوق شهروندی مؤثر واقع بشه، باید که جایگاه قانونی داشته بشه و مهمتر از خود متن، باید نهاد تضمین کننده اجرای اون جایگاه قانونی داشته باشه و اون نهاد هم تنها نباید متشکل از افراد دولتی باشه، باید حتماً بخش مهمش و با تشکر جامعه مدنی و افراد مستقل، کارشناسان مستقل باشه، جنبه مدنی و مستقل داشته باشه و جایگاه قانونی داشته باشه، ضمانت اجرا داشته باشه. و این توصیه هم بوده که از سال 1378 به مقامات حکومتی صورت گرفته و بخش عمده از حکومت کشورم بر همین اعتقاد هستن. نکته دوم این هستش که اگر قرار هست کار فرهنگی صورت بگیره، باید نظاممند باشه، باید طرح، باید که برنامه ملی آموزشی و شهروندی جدی گرفته بشه و اجرا بشه. و این کارهایی هستش که به هر حال آقای روحانی بخش مهمشو میتونن انجام بدن با همین اختیاراتی که دارن میباید به مردم به صورت روشن و سریع پاسخ داده بشه که چه اتفاقاتی افتاد. حالا ما امیدواریم که دوره شخصا دوره بعد آقای روحانی تشریف داشته باشن و بعدن گزارش بدن که در این مدتی که گفتن اون چیزی که مقرر شده گزارش بدن که چه قدم‌های مثبتی رو طی کردن، چه اتفاقاتی افتاده، ببینیم که بتونیم روشن‌تر قضاوت کنیم در مورد این منشور و به اصطلاح قول‌هایی که آقای روحانی زدن.
خیلی متشکرم. شنونده برنامه ساعت ششم بودید با من فرین عاصمی. با تشکر از کارشناسان برنامه رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس و اردشیر امیرارجمند حقوقدان و رئیس سابق مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. میتونید این برنامه رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم بشنوید بعداً و متن رو بخونید. متشکرم. تا بعد، خدا نگهدار.